سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. سازمان ملل متحد میگوید که بخشی از کارهای متوقف شده اش را در سرحد افغانستان با ایران برای کمک با مهاجرین عودت کننده از سر گرفته. این کار پس از آن متوقف شده بود که طالبان کار تقریبا همه کارمندان زن سازمان ملل متحد در یک مرکز پذیرش عودت کنندگان در بندر اسلام قلعه را مانع شدند. تام فلچرد مسئول امور بشری سازمان ملل متحد شب گذشته به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که آنها توانستند که یک تیم کوچکی از کارمندان صحی زن را برای ارائه خدمات نجات بخش زندگی به اسلام قلعه بفرستند. اسلام قلعه مسیر عمده پناهجویان است که از ایران اخراج می شوند و بر اساس خبرگزاری فرانس پرس از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون حدود 1.2 میلیون پناهجو از این مسیر عبور کرده وارد افغانستان شدند که 60% آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند. طالبان در اوایل ماه سپتامبر از داخل شدن کارمندان زن سازمان ملل متحد به دفاترشان مانع شدند. بخش زنان سازمان ملل متحد اخیراً گفته که این محدودیت خدمات نجات بخش زندگی را متاثر ساخته و به طور فزاینده این خدمات را در معرض خطر قرار می دهد. وزارت امور داخلی جرمنی می گوید که حکومت این کشور قصد دارد درخواستهای پناهندگی شماری از افغانهایی را که در حال حاضر در پاکستان منتظر هستند رسماً رد کند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی شب گذشته از قول این وزارت گزارش داد که به شماری از افغانها که تعداد دقیق آنها اعلام نشده گفته خواهد شد که هیچ اراده سیاسی برای پذیرش آنها وجود ندارد. هرچند مشخص نیست که چرا جرمنی این افغانها را نمی پذیرد، ولی مقامهای این کشور پیش از این گفته بودند که سابقه امنیتی افغانهای مقیم پاکستان را که منتظر رفتن به جرمنی هستند بررسی می کنند و در صورت موجودیت تردید درخواستهای آنها رد خواهد شد. وزارت امور داخلی جرمنی افزوده که روند پذیرش 90 افغان باقی مانده در پاکستان که با مؤسسات جرمنی کار کردند و حدود 580 تن دیگر که زندگیشان در خطر است ادامه دارد و به این سلسله شماری از افغان ها نیز در هفته آینده با یک پرواز چارتر از اسلام آباد به جرمنی منتقل خواهد شد. یوسف رجی وزیر امور خارجه لبنان دعوت عباس عراقچی همتای ایرانی خود را برای سفر به تهران در شرایط کنونی رد کرده گفته، اما این به معنی رد گفتگوها نیست. بر اساس اعلامیه وزارت امور خارجه لبنان که روز چهارشنبه منتشر شد، آقای رجی در پاسخ به نامه همتای ایرانی خود گفته که فعلا دعوت سفر به تهران را نپذیرفته، در عوض پیشنهاد کرده که گفتگوها با ایران در کشور سالس و بی‌طرف بر اساس پرهیز از هر گونه مداخله در امور داخلی صورت بگیرد. در هفته گذشته عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با ارسال نامه رسمی از یوسف رجی دعوت کرده بود تا در آینده نزدیک برای گفتگو در مورد روابط دو جانبه و بررسی تحولات منطقه‌ای به تهران سفر کند. در ماه‌های اخیر روابط بین تهران و بیروت روی موقعیت حزب الله لبنان و خلع سلاح این گروه شبه نظامی پرتنش بوده. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامیان را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی این حزب در پارلمان لبنان حضور دارند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که در مذاکرات با جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و سایر مقامات ارشد آمریکایی روی نکات کلیدی برنامه بازسازی پس از جنگ اوکراین توافق شده است. بر اساس خبرگزاری رویترز زلنسکی روز چهارشنبه گفت که او با کوشنر، سکات بسنت وزیر خزانه‌داری و لاری فنگ مدیر عامل بلک راک با تمرکز روی یک سند اقتصادی گفتگو کرده. ادامه بازسازی اوکراین بعد از تخریب ناشی از حملات هوایی روسیه و جنگ در خط مقدم به یک عنصر مهم در بحث‌ها در مورد یک توافق با تضمین‌های امنیتی و نگرانی‌ها در مورد قلمرو اوکراین تبدیل شده. جنگ جاری در اوکراین که به حیث خونین ترین درگیری پس از جنگ جهانی دوم در اروپا تلقی می شود و با تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه 2022 میلادی آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد. لوئیس آرسی، رئیس جمهور سابق بولیویا، روز چهارشنبه توسط حکومت آن کشور به اتهام فساد دستگیر شد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، آرسی 62 ساله پس از انتخابات در ماه اگست پس از 2 دهه حکومت چپگرا در بولیویا از قدرت کنار رفت. او خود را در انتخابات نامزد نکرده بود. ریاست جمهوری لوئیس آرسی با کمبود شدید مواد سوخت و آثار خارجی که باعث اعتراضات متعدد شد همراه بود. تحقیقات فساد در مورد لوئیس آرسی از زمان سرچشمه می‌گیرد که او در زمان ریاست جمهوری ایوا مورالس وزیر اقتصاد بود. آرسی متهم به اجازه انتقال پول از خزانه عام به حساب‌های شخصی رهبران سیاسی است. لوئیس آرسی تا هنوز در مورد اتهامات وارده بر او چیزی نگفته است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر و بحران بشری در افغانستان را نگران کننده خوانده.
Afghanistan's de facto authorities continue to miss to seriously address their concerns.
شماری از زنان، دختران، مردان، خبرنگاران و نظامیان سابق افغان هم میگویند که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با نقص گسترده و بی سابقه حقوق بشر روبرو اند.
در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نظامیان پیشین، چی سربازان یا ارتش جمهوری، چی پولیس، چی نیروهای ویژه از آسیب پذیرترین قشرهای جامعه هم.
حدود 2 ماه از بسته شدن راه‌ها بین افغانستان و پاکستان می‌گذرد و دیدگاه‌ها در مورد اینکه کدام طرف بیشتر زیان دیده متفاوت است.
یا بل تبدیل ضرورت خدی یا دوارو پزیان داده برم.
گزارش هم داریم در مورد اینکه رهبران بریتانیا، فرانسه و جرمنی با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد تازه‌ترین تلاش‌های واشنگتن برای تأمین صلح و پایان دادن به جنگ در اوکراین صحبت کردند. با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کشورهای عضو در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر و بحران بشری در افغانستان را نگران کننده خوانده، خواهان تغییر سیاست‌های طالبان شدند. آنها در نشست در مورد وضعیت افغانستان ناوقت شب گذشته تأکید کردند که تعامل طالبان با جامعه جهانی تنها پس از رعایت تعهدات بین‌المللی از سوی آنها ممکن است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بیشتر اشتراک کنندگان نشست شورای امنیت درباره اوضاع افغانستان، وضعیت حقوق بشر و بحران بشری را در این کشور نگران کننده خواندند و خواهان تغییر رویکرد حکومت طالبان شدند. در این نشست که روز چهارشنبه 10 دسامبر برگزار شد، جورجیت گانیون، سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد، با ارائه گزارش یونما گفت که زنان و دختران در افغانستان همچنان از آموزش و بیشتر عرصه‌های زندگی عمومی محرومند و با آنکه اوضاع امنیتی افغانستان ظاهراً آرام است، مردم این کشور با فقر شدید روبرو‌اند. او تأکید کرد که محدود شدن آزادی رسانه‌ها و برخورد با خبرنگاران فضای مشارکت مردم در امور عمومی را تنگ‌تر ساخته و اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز به دخالت گسترده در زندگی روزمره زنان و مردان انجامیده است. گانیون تأکید کرد که ادغام با طالبان تنها پس از برآورده شدن تعهدات بین المللی آنان ممکن است و بی‌میلی آنها به مشارکت چند جانبه همراه با اختلاف نظرهای کشورهای عضو توان اعمال فشار بین المللی را کاهش داده که خطر انزوای بیشتر افغانستان را افزایش می‌دهد. او میگوید مقام های بالفعل افغانستان همچنان فرصت ها برای تعامل چند جانبه با جامعه بین المللی را از دست می دهند یا رد می کنند، امری که خطر قطع همکاری به ویژه با کشورهای کمک کننده را افزایش می دهد، زیرا این کشورها به دلیل خودداری افغانستان از پرداختن جدی به نگرانی های آنان روز به روز بیشتر خسته و ناامید شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از برگزاری نشست روز چهارشنبه 10 دسامبر در واکنش به اعلامیه یونما در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان گفته که حقوق همه مردم در افغانستان در چارچوب قوانین اسلامی تضمین شده است و افزوده که افغانها مکلف نیستند حقوق بشری دیگر جوامع را که تعریف متفاوت دارد به عنوان حقوق خود بپذیرند. تام فلیچر معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه در این نشست گفت که در 4 سال گذشته شمار افرادی که در افغانستان با گرسنگی روبرواند افزایش یافته و اکنون به 17.4 میلیون نفر رسیده است. او افزود که بیش از 2.6 میلیون افغان در سال جاری به کشور بازگشتند، ارائه خدمات اساسی در آستانه فروپاشی است و کاهش منابع مالی باعث شده که در زمستان پیش رو کمک غذایی کافی برای نیازمندان در دسترس نباشد. نماینده امریکا در نشست شورای امنیت گفت که طالبان به دلیل سیاست‌های خود مسئول رنج مردم افغانستانند و قابل اعتماد برای مذاکره نیستند و شورای امنیت باید در تعامل با آنها با احتیاط عمل کند. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در این نشست شورای امنیت گفت که افغانستان با انزوا، فشار یا تحمیل حاکمیت به مردم به ثبات نمی‌رسد. کمک‌های بشری هم نمی‌تواند کشور را برای درازمدت پایدار نگه دارد. او افزود که منبع اصلی بحران افغانستان همچنان سیاسی است و راه حل آن میتواند یک دولت فراگیر باشد که ثبات سیاسی و وحدت ملی افغانستان را تضمین کند و جامعه جهانی باید روی این موضوع پافشاری کند تا طالبان را وادار به پذیرش آن کند.
جامعه بین‌المللی باید از اهرم فشار خود در این موقعیت برای تاثیرگذاری بر تصمیم طالبان در مورد پذیرش گفتگوی سیاسی استفاده کند و برای رسیدن به توافقی که با ایجاد حکومت فراگیر و مشروع بر پای خواست مردم بیانجامد، باید با مجموعه گسترده از نیروهای دموکراتیک افغان وارد مذاکره شود.
نماینده چین در نشست شورای امنیت در مورد افغانستان گفت که هرچند بر اساس گزارش سازمان ملل متحد تلاش‌های برای مقابله با گروه داعش در افغانستان صورت گرفته، اما گروه‌های تروریستی از جمله ایست ترکمنستان اسلامیک موومنت و تی تی پی همچنان در این کشور فعال هستند و حملات را علیه کشورهای همسایه ترتیب داده و اجرا می‌کنند. نماینده پاکستان گفت که طالبان شرایط مساعد را برای گفتگوهای صادقانه فراهم کنند و توسط کشورها یا برنامه‌های منفی به عنوان وسیله برای بی‌ثبات کردن مرز پاکستان، افغانستان و فراتر از آن مورد استفاده قرار نگیرند. او تاکید کرد که حکومت طالبان همچنان دست از کار کردن در جهت اهداف متضاد بردارد و از حالت انکار واقعیت که به نفع هیچ کس نیست بیرون بیاید. حکومت طالبان این ادعاها را پیش از این بارها رد کرده، گفته که تی تی پی و سایر گروه های تروریستی در افغانستان حضور ندارند و به هیچ کس اجازه داده نمی شود تا از خاک این کشور علیه سایر کشورها استفاده کند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
با گذشت حدود 2 ماه از بسته شدن راه‌ها بین افغانستان و پاکستان، دیدگاه‌ها در مورد اینکه کدام طرف از نگاه اقتصادی و تجارتی بیشتر زیان دیده متفاوت است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از 2 ماه از بسته بودن گذرگاه‌ها میان افغانستان و پاکستان، وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرده که افغانستان اکنون در زمینه واردات و صادرات دیگر وابسته به پاکستان نیست. عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت روز 3 شنبه 8 قوس به خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان گفته است آنان با ایران، هند، ترکیه و شمار دیگر از کشورهای منطقه برای واردات دوا، مواد غذایی و سوختی توافقات انجام دادند و برای بازرگانان افغان بازارهای تازه ایجاد شده است. 2 ماه پیش حکومت پاکستان تمام گذرگاه ها میان آن کشور و افغانستان را برای رفت و آمد مسافران و تجارت بست. تنها بازگشت مهاجران ادامه دارد و پاکستان به درخواست سازمان ملل متحد اجازه انتقال کمک های بشر دوستانه به افغانستان را داده است. اینجاها پس از درگیری شدید میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند در 11 اکتبر بسته شد. درگیری هایی که دو طرف یکدیگر را به وارد کردن تلفات متهم می کنند. در مورد اینکه در این دو ماه از نگاه اقتصادی و تجارتی به کدام جانب زیان بیشتر رسیده، خانجان الکوزای مسئول افغان در اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان می گوید هر دو طرف زیان دیدند. اما او